در آیه کریم آمده است به صد ده ها ما کانت تعبد من دون الله انها کانت من قوم کافرین، یعنی این خوی وثنیت صنمیتش بت پرستیش ساد بود، منصرفش کرد، چون خود بت پرستی انصراف از سبیل الله است، این بیراه رفتن او را از راه باز داشت. ولی این چنین نبود که فکرتش به فطرتش را ببندد، همواره راه اندیشه را و راه عزم تصمیم گیری را برویش گشوده داشت. لذا بعد از این که فرمود بت پرستی نگذاشت که این زن ایمان بیاورد، بعدن بفرماید وقتی آمد با سلیمان سلام الله علیه از نزدیک گفتگو کرد، گفت ربه اینی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. عرض کرد خدایا من به خودم ستم کردم، از اینکه تو را نپرستیدم به خود ظلم کردم و من همراه سلیمان به کوی تو می آیم. من مسلمان سلیمان نیستم، ولی من با سلیمان مسلمانم و مسلمان تو هم، نه اسلمت لسلیمان، اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. اونگاه ذات اقدس اله از این صحنه به عنوان عظمت و عبرت آموزی یاد می کند. یه قصه است، در مقابلش قصص فراوانی هم هست. خب اگر کسی خواست بفهمد آل فرعون عاقل ترند یا این زن، آل نمرود عاقل ترند یا این زن، سلاطینی که مسیح سلام الله علیه با اونها رو در رو شد عاقل ترند یا این زن، بعد از اینکه عقل در فرهنگ قرآن مشخص شد معلوم می شود که یک زنی که سلطنت می کرد و زماندار یک کشور وسیع یمن بود، او عاقل‌تر از خیلی از زماندارها بود. او می دانست که شجاعت در تسلیم شدن است، نه تهور. شجاعت را کاملا شناسایی کرد، تهور را کاملا شناسایی کرد. این که بگوید ما حاضر نیستیم زیر بار بیگانه ها برویم، این خوی درندگی است، بیگانه در کار نیست. این آشناست، این پیامبر است که پیام دوست را آورده است و سخن حق را ارائه داده است. و قرآن کریم این را هم به عنوان یک نمونه نقل می کند. بنابراین اگر چون چه عقل در فرهنگ قرآن مجموع جزم و عزم است، مجموع راه فکرت به فطرت است، اگر زن در این بخش ها موفق تر نباشد کمتر نیست. اگر چنانچه چند مردی به صلاح و فلاح رسیده اند، چندین مرد به فساد و افساد و هلاکت نسل و حرس هم دست یازیدند، بسیاری از مردم بیگناه را اونها کشتند و اما بسیاری از خونها را این زن حفظ کرده است، قرآن هم با عظمت یاد می کند. روی این جریان در صدر اسلام زنان فراوانی بودند که می گفتن اسلم تو مع رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لله رب العالمین. و در نوبتهای قبل به عرض رسید سر شهره شدن ابازر و امثال ابازر آن است که ابازر رضوان الله علیه چند کار عمیق نظامی و سیاسی انجام داد. این چند کار چندین بار گفته شد، چندین بار نوشته شد، چندین بار به صورت فیلم و غیر فیلم درآمد، چندین بار به صورت‌های تبلیغی عرضه شد، لذا او شده شهره جنگی. اگر کارهایی که زنانی همچون ابازر در جنگ‌های اسلامی می‌کردند اونها هم ده‌ها بار گفته می‌شد، ده‌ها کتاب در اون زمینه نوشته می‌شد، اونگاه مشخص می‌شد که زن‌ها در پیشبرد مسائل نظامی در صدر اسلام همچون ابازر بودند. نمونه‌های را در نوبت‌های قبل خوندیم. الان بعضی از این نمونه‌ها را ملاحظه فرمایید که اینها معمولاً از وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم اجازه می‌گرفتند و شرکت می‌کردند. و اگر چونچه حضور زن در اون خاکریزهای مقدم جبهه به عنوان کشتن و با سلاح جنگیدن در جهاد اجتماعی البته نه در دفاع ممنوع است، اما در بسیاری از کارهای جنگی ممنوع نیست. اصولا ارتش و سپاه همه اونها که جنگجو نبودن و نیستن، بخشی مسائل جنگی را به عهده دارند، بخشی تدارکات جنگی را. نیروهایی که عهده‌دار تدارکات جنگی‌اند، تبلیغات جنگی‌اند، تخلیه مجروحین، بسیاری از نیروهای ارتش و سپاه را به خود اختصاص می‌دهد. زنها در تخلیه مجروح، در تخلیه شهدا سهم مؤثری داشتند. دختر قیس بن ابی سعد یک بانوی عابده زاهدی بود که روایات فراوانی را از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل می‌کرد. چون این زنها تنها این چنین نبود که در جبهه‌های جنگ تدارکات نظامی را به عهده بگیرند و بگوییم یک کار عملی است و آسان است، این طور نبود. بخش قابل توجهی از این زنان محدثه بودند، یعنی حدیث را از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیده بودند و برای تابعین نقل می‌کردند، همونطوری که سایر اصحاب از محضر حضرت حدیث می آموختند و برای دیگران بازگو می شدند. بانوانی هم بودند که حدیث را از محضر حضرت استفاده می شدند و برای دیگران نقل می شدند. مثلا دختر خالد بن سعید این حدیث را که رسول خدا یتعوذ من عذاب القبر از اون حضرت نقل می شد و دیگران از این زن، یعنی از دختر خالد بن سعید نقل می شدند. می گفتن که حدثتنا مثلا ابنت خالد ابن سعید که اند رسول الله صلی الله علیه و سلم یتعوذ من عذاب القبر. یه وقت است که حدیث این چنین است که شما به خدا از عذاب قبر پناه ببرید، یه وقت است که از سیره پیامبر نقل میکند. این یتعوذ که فعل مضارع است و نشانه استمرار، مدلولش این است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم مکرر از عذاب قبر پناه می برد. این بانو نقل کرد که رسول خدا یتعوذ من عذاب القبر. دختر قیس بن ابی سلط قفاریه هم از محدثات بود، یعنی زنی بود که روایات را از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کرد و تابعین شاگرد این بانو بودن که به بساطت این بانو حدیث را از پیامبر می شنید که و روا انها جملت و منت تابعین. این بانو نسبت به مجاهدین و رزمنده ها کمال شفقت را داشت و در جنگ ها حضور پیدا می شد و تداوی الجرحا و تدور بین القتلا. این برای تخلیه مجروحین، برای دفن کردن و مقدمات دفن مجروحین سهم مؤثر و سزایی داشت. خب از اون طرف تحصیل کرده بود، حدیث می فهمید و نقل می کرد، از این طرف هم رزمی بود. مگر دیگر صحابه چی می کردن؟ این چنین نبود که از دیگر صحابه کتاب های عمیق بیاد منده باشد که از هر کدام چند حدیث نقل شده است. البته در بین اونها گروه بسیار کمی بودن که موفق بودن نوع بیانات رسول خدا را فراهم بکنند. الان در همین اسطلقابه و غیر اسطلقابه حداقل 12,000 صحابی به رقم آمده است. این 12,000 مشخصن چی بودن، اسمشون چی بود، تاریخ وفاتشون کی بود، به مدت صحابتشون چی بود، همه اینها مشخص است. افتخار اون را داشتن که صحابت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را درک کنن. اما این 12,000 نفر را شما در یک کفه بگذارید و علی بن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه هم در کفه دیگر بگذارید، ببینید اون 12,000 نفر آیا به اندازه هست امیر سلام الله علیه حدیث از پیغمبر نقل کردن یا نه؟ هرگز نقل نکردن. مردانی که صحابت پیغمبر را ادراک کردن مگر چقدر حدیث نقل کردن؟ بنابراین اگر ارزش صحابی مرد را بررسی کنید، میبینید در بین زنانی که صحابت و حضرت را درک کردن، زنان ارزشمندی هم یافت میشوند. تنها نباید معیار را امیرالمؤمنین کرام الله علیه قرار داد. اگر معیار رو هم شما در حد سلمان و ابا ذر قرار بدید، باز اگر در بین صحابه حضرت جستجو کنید زنان را در این حد می‌بینید. فرقش این است که رسول خدا به دنبال مردها می‌فرستاد ولی زنها داوطلبانه می‌رفتند. چون حضور در جبهه بر زن لازم نبود، اینا رو بدن استدعا می‌کردند که ما را برای تدارک جبهه به همراهتون ببرید.
tebyan.net گنجینه صوتی